نزدیک شدن آمار جهانی واگیری ویروس کرونا به 1.5 میلیون تن مبتلا تاکنون با تلفاتی بالغ بر 87,000 تن و بیش از 300,000 مورد بهبودی در دنیا. سایه عواقب واگیری ویروس کرونا بر عرصه شغلی 200 میلیون تن در جهان به گفته سازمان بین المللی کار.
با توجه به داده هایی که وجود داره، چشمانداز روشنی برای پایان این وضعیت رو نمیشه تصور کرد در شرایط فعلی.
انتشار جزئیات بیشتر در اسرائیل در مورد دستگیری فرد مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی.
این مورد اخیر هم که به نظر میاد یک مردی است از میان مهره‌های متشخص جامعه اعراب اسرائیل.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمار و ارقام رسمی اعلام شده جمهوری اسلامی در مورد کرونا در کشور روز چهارشنبه از نزدیک شدن میزان تلفات به 4,000 تن حکایت داشت، در حالی که آمار و ارقام غیر رسمی میزان مبتلایان و درگذشتگان بر اثر کرونا در ایران را بس بالاتر می دانند. حمید فاطمی از رادیو فردا رو روی خط اسکایپ داریم. آقای فاطمی، نگاهی داشته باشیم به تازه ترین آمار اعلام شده در مورد وضعیت کرونا در ایران.
بله آقای خمسه‌پور، همونطور که شما هم گفتید، سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور روز چهارشنبه آمار مربوط به بیماری کووید 19 رو بدین ترتیب اعلام کرد: تعداد درگذشتگان در 24 ساعت گذشته 121 نفر. بدین ترتیب مجموع درگذشتگان ناشی از کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی و تصحیح شده بعدی به 3993 نفر رسید. تعداد مبتلایان جدید به کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته 1997 نفر بوده، نزدیک به 2000 نفر، و تعداد کل مبتلایان به این بیماری در ایران از 64 هزار نفر گذشته. به گفته آقای جهانپور از این تعداد نزدیک 4000 نفر یا دقیقاً 3956 نفر در وضعیت سخت این بیماری قرار دارند و تحت مراقبت هستند. اما آقای خمسه‌پور، در حالی که آمار رسمی جان باختگان در ایران 3993 نفر اعلام شده، بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات مختلف مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا به حال حدود 7000 نفر در ایران جان خودشون رو در مبارزه با کرونا از دست دادن. اونطور که آقای جهانپور خبر داده، از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به حال 29812 نفر هم بهبود پیدا کردن و از بیمارستان مرخص شدند. ضمناً با توجه داشت که مقام‌های ایران شمار قربانیان کرونا در کشور رو هرگز به تفکیک استانی اعلام نکردند.
در مورد ابتلا به ویروس کرونا در حیطه برخی مشاغل هم آقای فاطمی آمارهایی اعلام شده، در این مورد بگین.
بله همینطوره. رئیس سازمان نظام پزشکی همدان از ابتلا 10 پزشک همدانی و تعدادی از پرستاران در این شهر به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داده. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از یک عضو شورای اسلامی شهر تهران خبر داده است که تا به حال حدود 200 تن از کارکنان شهرداری تهران این بیماری را گرفتند و 100 تن هم جان خود را از دست دادند. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم از ابتلای 40 تن از رانندگان شرکت واحد به ویروس کرونا و مرگ 2 راننده خبر داده. یک معاون شهرداری تهران هم بیشتر از ابتلای 100 نفر از رانندگان شرکت واحد و کارکنان مترو تهران به کرونا خبر داده بود.
در این گیرودار رئیس جمهوری اسلامی مجدداً بر لزوم خروج از منزل و بازگشت به کار تاکید کرده. چگونه است؟
آقای خمسپور، با اون که سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از کشورها کماکان بر ادامه قرنطینه و فاصله گیری فیزیکی تاکید دارن، آقای روحانی روز چهارشنبه دوباره بر لزوم بازگشت به کار تاکید کرد و با گفتن اینکه موج اول مقابله با کرونا تا جمعه ادامه پیدا میکنه گفت شنبه مرحله سختری شروع میشه. با این حال گفتش که مردم باید برای تولید نیازمندی ها عده‌ای از مشاغل بیرون برند و به تعبیر او گفتش که برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان داره و نیاز به برق و گاز هست و ما این نیازمندی ها رو با هم در نظر میگیریم، اما اولویت بندی وجود داره. به گفته آقای روحانی گاهی ممکنه یک اولویت فدای اولویت دیگر بشه. او اما توضیح نداد که کدام اولویت باید فدای اولویت دیگر بشه.
سپاسگزاریم. حمید فاطمی بود از رادیو فردا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک بالغ بر 87,000 تن برآورد میشه. شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان تاکنون نزدیک به 1.5 میلیون تن بوده که از آن میان مجموعاً نزدیک به 317,000 تن بهبود یافته یا مرخص شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا رو روی خط اسکایپ داریم. آقای قویمی، از مناطق جنوبی خلیج فارس آغاز کنیم. وضعیت و شمار بیماران کووید 19 اونجا که نسبتاً هم گرمه چطوره؟
با درود فراوان خدمت بکتاش عزیز و شنوندگان گرامی، هر شبت که در مورد آمار کرونا در 6 کشور حوزه جنوبی خلیج فارس بر اساس آمار دولتی در حدود 9000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند. امشب شمار جان باختگان هم به 67 تن رسیده. در عمان شمار مبتلایان نسبتاً کم به کرونا، در واقع 419 نفر اعلام شده از طریق منابع دولتی. در امارات متحده عربی شمار مبتلایان به کووید 19 2360 نفر بوده. در عربستان سعودی هم 2795 نفر. البته در گزارش رویترز از شمار قربانیان در این دو کشور آماری منتشر نشده. از دولت بحرین بگم که در واقع کم ثروتترین کشور حوزه جنوبی خلیج فارس، دولت بحرین از اول ماه آوریل در حدود 8 روز پیش تا ماه ژوئن، در واقع مدت 3 ماه، مبلغ 570 میلیون دلار پرداخت میکنه به شهروندانش که در بخش خصوصی در حال کار هستند و بر پایه گزارش رویترز در حدود 100,000 نفر شامل این کمک میشن و قراره که آب و برق هم مجانی باشد. تا الان پولی از مردم نگرفتند. البته این تنها یک وعده نیست بلکه اجرایی شده. اینها همه بخشی از یک بسته کمکی و تشویقی 11 میلیارد دلاریه که ماه گذشته برای کمک به بخش خصوصی اعلام شد.
آب و برق رایگان شاید خبر خوبی باشه. قدیمی خبر خوب دیگری هم دارین؟
بله، عرض شود که مثبت‌ترین خبری که امروز منتشر شد، در واقع پس از 77 روز قرنطینه و ممنوعیت ورود و خروج و مقررات شدید آمده شد در شهر ووهان که کانون اصلی بحران کرونا بود، امروز دولت چین به این محدودیت‌ها پایان داد و این شهر 11 میلیون نفری دوباره به آرامی به روال عادی زندگی و کار داره برمیگرده. به گفته مسئولان چینی در حدود 55,000 نفر از طریق راهن در حال خارج شدن از ووهان بودند امروز تا به محل کارشون در منطقه دلتای رود مروارید برسند و بر پایه آمار دولتی در شهر ووهان بیش از 50,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 2,500 نفر هم جان باختند. البته این آمار دولتی از سوی برخی مقام‌های محلی و دولتی آمریکا مورد تردید هست و شمار دقیق آمار مرگ و مبتلایان احتمالاً بیش از این ارقامی هست که دولت چین اعلام کرده.
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی بود از رادیو فردا. نهاد ملل متحد در امور کار، تأثیرات اقتصادی به سرعت در حال تشدید بیماری کووید 19 بر جهان کار را بس وخیمتر از بحران مالی سالهای 2008-2009 میلادی دانسته است. سازمان بین‌المللی کار ILO کاهش‌های شغلی و نیروی کار در سطح جهان تنها در 3 ماه آینده را شامل نزدیک به 200 میلیون کارگر و کارمند تمام وقت برشمرده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد چشمانداز پیش رو را چنین تشریح می‌کند.
چشمانداز چندان روشن نیست به خاطر اینکه هنوز ابعاد کل خسارت‌هایی که این ویروس ایجاد کرده در اقتصاد جهانی روشن نیست و بعد بدتر از این حتی معلوم نیست که تا چه زمانی این ویروس سلطه‌اش بر اقتصاد بین‌المللی ادامه خواهد داشت. به این دلیل که تخمین‌های گوناگونی وجود داره و این تخمین‌ها با هم دیگه تعارض‌های بسیار زیادی داره و البته بیاد بیاریم که انتشار این ویروس باعث شده که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلند مدت، میان مدت کاهش پیدا بکنه، کلن تولید خدمات و کالا کاهش پیدا بکنه و این طبیعیه که فرصت‌های شغلی در این ابعاد از بین خواهد رفت. اما بیاد بیاریم که اینها همه تخمین‌های مقدماتی است، بخصوص با توجه به اینکه بسیاری از مشاغل در جهان امروز مشاغل موقت هستند و توی عرصه خدمات باید انتظار داشت که صدمات حتی به کمتر از این نباشه و بیشتر از این باشه، به دلیل اینکه با کاهش تقاضای عمومی تولید هم از خدمات و کالا کاهش پیدا میکنه و این تاثیر میگذاره روی سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و در نتیجه فرصت‌های شغلی از بین میره. بنابراین با توجه به داده‌هایی که وجود داره چشمانداز روشنی برای پایان این وضعیت رو نمیشه تصور کرد در شرایط فعلی.
یه نگرانی‌هایی که وجود داره آقای علوی اینه که همزمان با این وضعیت و حتی پس از پایان واگیری ویروس کرونا مسئله تشدید فقر وجود خواهد داشت در سطح جهان و از اون سو بالا رفتن قیمت‌ها برای اجناس و کالاها و خدمات عمومی. آیا شاید تورم خواهیم بود و از اون سو فقر بیشتر؟
از بین رفتن این فرصت‌های شغلی باید انتظار داشت که فقر گسترده‌تر بشه، بخصوص در میان کسانی که چندان ثروتمند هم نبودن و حتی به یه معنا میشه طبقه متوسط که به هر حال نیروی کار جامعه رو تشکیل میدن با بیکاری که وجود میاد اینا بپیوندن به فقرا. اما مشکل تنها این نیست، حتی اگر تصور بکنیم که مشکل فردا پس فردا حل بشه زمان زیادی طول میکشه که اعتماد عمومی به اقتصاد برگرده و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا میکنه. بنابراین باید انتظار داشت که بازه زمانی این بیکاری زیاد باشه و طبیعی است که هرچه طولانی تر باشه این بازه زمانی اون شدت فقر و فلاکت بیشتر خواهد بود.
همین وضعیت آقای علوی در مورد جامعه ایران اسباب نگرانی های قابل توجهی نسبت به شرایط اقتصادی مردم، گروه های فقیر و اقشار کم درآمد و همچنین وضعیت کارگران، قشر کم درآمد جامعه که حتی پیش از واگیری ویروس کرونا گرفتار مسائل معیشتی بودند. در مورد وضعیت ایران چه میشه گفت؟
در مورد وضعیت ایران این وضعیتی است که به هر حال بدتر از وضعیت متعارف در کشورهای دیگه است. اونجا قراردادهای سفید و حتی مشاغل بدون قرارداد که مشاغل زیرزمینی تلقی میشن بسیار گسترده تره. منتها همزمان باید به خاطر بیاریم که نیروی کار ایران در 5 سال اخیر زیر فشار اقتصادی ناشی از ناکارآمدی حکومت، فساد و رشوه‌خواری و همچنین تحریم‌ها بوده. بنابراین اگر نیروی کار کشورهای دیگه مجالی برای نفس کشیدن داشتن در سالهای گذشته، این مجال برای یک نیروی کار ایران نبوده. بنابراین آسیب‌ها بسیار زیادتر خواهد بود نسبت به کشورهای دیگه. به ویژه بیاد بیاریم که در برخی از کشورها بیمه بیکاری فعالی هست و مؤسسات اجتماعی، مؤسسات بهداشتی، درمانی فعالی هستند که از کیفیت بالاتری نسبت به ایران برخوردارند. بنابراین نیروی کار ایران نه تنها در ابعاد بسیار گسترده فرصت‌های شغلیش رو از دست میده، بلکه اون امکانات برای کاهش میشه. این مشکلات هم نداره که به نوعی اگر ما این فشار ناشی از اقتصاد در شرایط فعلی رو به دو دسته نرم و سخت تقسیم بکنیم، فرود نرم و فرود سخت، به نظر میاد که در کشورهای دیگه امکاناتی که دولت میده و جامعه در اختیار نیروی کار میذاره این فرود رو نرمتر میکنه. در مورد ایران این فرود یا سقوط سخت‌تر خواهد بود و طبیعی است که دامنه فقر، ابعاد اون و اون دامنه زمانیش هم بیشتر خواهد بود.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت روز سه‌شنبه گفت که یک شهروند اسرائیلی مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی را دستگیر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس این مظنون که افشای اسم او به خاطر حکم دادگاه ممنوع گزارش شده ماه گذشته دستگیر و روز سه‌شنبه به دلیل آنچه نقض جدی امور امنیتی عنوان شده تفهیم اتهام شده است. شاهین بشیری.
در پی انتشار بیانیه شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل در زمینه متهم کردن یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های اسرائیل جزئیات بیشتری در این باره منتشر کردند. رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه متهم را مردی 50 ساله معرفی کردند که در مزانه این اتهامات قرار گرفته است. تماس با عوامل اطلاعاتی دشمن، تصمیم به خیانت، دادن اطلاعات به دشمن با نیت ضربه زدن به امنیت اسرائیل، دریافت پول، از بین بردن مدارک که تلاش برای مخدوش کردن روند قضایی محسوب می شود. این مرد متهم است که به عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قول داده بود اطلاعاتی از اماکن امنیتی و راهبردی اسرائیل ارائه کند، به نحوی که موجب تعمیق شکاف‌ها در جامعه اسرائیل شود و افراد مایل به همکاری اطلاعاتی را از میان اعراب شهروند اسرائیل بیابد و معرفی کند. فرد بازداشتی متهم است که این مأموریت را به نیت عملی کردن اقدام تروریستی علیه اهداف اسرائیلی در راستای برنامه‌های جبهه خلق آزادی بخش فلسطین بر عهده گرفت. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، در مورد سابقه بازداشت مظنونان به جاسوسی برای ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
الان چند سالی هست که سازمان امنیت داخلی یک بار یک مهره مهمی رو که در یک دوره وزیر بود دکتر رونن سگف رو دستگیر کرد که به 11 سال زندان محکوم شد. یک بار یک مرد مذهبی یهودی ایرانی زاده رو به چنین اتهامی متهم کرد. یک بار دیگه یک مرد ایرانی بود که در بلژیک به کار تجارت مشغول بود، برای هر از گاهی کارهای تجاریش به اینجا آمده بود. و این مورد اخیر هم که به نظر میاد یک مردی است از میان مهره‌های متشخص جامعه اعراب اسرائیل که ممکنه یک حقوقدان یا ممکنه حتی یک سیاستمدار عرب دارای شهروندی اسرائیل باشه. معلومه که کل جامعه اسرائیل این رو به عنوان یک خیانت تلقی میکنن، اما این بار این ماجرا در دوره‌ای هست که اسرائیل هم در قرنطینه بسیار شدیده با بحران کرونا که دست و پنجه نرم میکنه، هم مسئله نبود تشکیل دولت و هم عید پسح یا جشن فطیری که در اسرائیل از امشب آغاز میشه و 8 روز ادامه خواهد داشت، این ماجرا رو چندان در صدر گزارش ها قرار نداده، هرچند که آنچه که در رسانه ها منتشر کردن صرفا بازجویی هایی است که از این فرد مظنون انجام شده، یعنی حتی به مرحله کیفرخواستم هنوز نرسیده.
به گزارش وبسایت واینت و هارتس، بر اساس بیانیه سازمان امنیت اسرائیل، مظنونی که به تازگی دستگیر شده در سالهای 2018 و 2019 با یک شهروند لبنانی به نام خالد یمانی از راه فیسبوک در تماس بود و او را در آوریل 2018 نیز در دانمارک و سپس در سپتامبر همان سال در پاریس ملاقات کرد و یمانی به او گفت که به نمایندگی از ایران در جستجوی همکارانی برای عملیات محرمانه علیه اسرائیل است. اسرائیل و ایران از 4 دهه پیش روابط بسیار خصمانه‌ای دارند و هر از چندگاهی از دستگیری جاسوسان طرف مقابل خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، متهم در بازگشت به اسرائیل از طریق فیسبوک به یمانی اطلاع داد که در استفاده از تلفن رمزگذاری شده ای که گرفته مشکل دارد و تلفن را به فاضلاب انداخت و آدرس ایمیلی را که برای تماس گرفته بود سوزاند. این گزارش‌ها می‌افزاید با میانجیگری یمانی، فرد مظنون در فوریه سال جاری یعنی 2020 میلادی در شهر بوداپست 3 دیدار با 2 تن از عوامل اطلاعاتی ایران انجام داد و تلفن رمزگذاری شده دیگری همراه با 5000 یورو برای تأمین هزینه این سفر و مخارج آتی دریافت کرد و برای اطلاعات مورد علاقه ایران از اسرائیل توجیه شد. سازمان امنیت اسرائیل گفته است که متهم در روزهای 10 و 11 مارس امسال یعنی ماه گذشته میلادی از طریق تلفن رمزگذاری شده در صدد تماس با عوامل ایرانی یاد شده برآمد و روز 16 مارس از آنها پیامی گرفت، اما باز موفق نشد که پیام رمزی آنها را بخواند. شینبت این مرد را متهم کرده است که در روز دستگیری در صدد از بین بردن یک فلش حافظه و تلفن رمزگذاری شده برآمده است. نام مظنون هنوز ذکر نشده، اما عکس خالد یمانی، شهروند لبنانی که رابطه اولیه مظنون اسرائیلی بوده، در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده که احتمالاً از فیسبوک او برداشته شده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز به بیانیه شینبت و گزارش رسانه‌های اسرائیلی در مورد بازداشت این مرد مظنون به همکاری با ایران واکنش نشان نداده است.
با اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مرخصی جمع کثیری از زندانیان جهت اجتناب از خطر شیوع ویروس کرونا و به منظور تقلیل تراکم زندان‌ها صحبت می‌کند، شمار بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی همچنان در حبسند. خانواده‌های زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، فعالان و سازمان‌های ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر در هفته‌های گذشته همواره نگران و خواهان رهایی و مرخصی این شمار از زندانیانند. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور که اینک ساکن آلمان است، در مورد وضعیت زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه در اکثر زندان‌های کشور وضعیت خوبی حاکم نیست و علی‌رغم انکاری که مقامات زندان می‌کنند، با توجه به منابع خبری که هست در اکثر زندان‌ها، مخصوصاً در زندان ارومیه که هفته پیش شورشی هم اونجا بود، شیوع گسترده کرونا رو داریم که همین موجب نگرانی زادالوصف شده میان زندانی ها و متاسفانه پزشک های ناظر زندان و پزشک های مقیم زندان به خاطر ترسی که از مبتلایان به کرونا دارند و ویزیت نمی کنن زندانیان رو و همینجوری که به بهداری منتقل میشن برشون میگردونن به بند، کما اینکه دیروز در زندان ارومیه همین کار شده بود و بالاخره با اختلافی که حادث شده میان مقامات زندان 50 نفر از زندانیان زندان ارومیه به بیرون از زندان منتقل شدن.
آقای مندومی، اینجا پرسشی وجود داره، چون توی همین روزها، هفته‌های گذشته همواره این نگرانی وجود داشته که آیا ویروس کرونا در زندان‌ها شیوع یافته و مواردی بوده. از منابعی که شما دارین، آیا این ویروس شیوع یافته در زندان‌ها؟
واقعیت میتونم حداقل در یک مورد که منابع به ما خبر دادن، در زندان ارومیه این ویروس به صورت گسترده منتشر شده و حتی اخباری داشتیم که افسر نگهبان و کلیددار بند جوانان در زندان ارومیه که از کادر زندان هستن خودشون مبتلا شدن و متاسفانه 50 نفر از زندانیان هم این علائم مشخص این گستردگی و شیوع کرونا رو داشتن. در زندان سقز این مسئله وجود داشته، اما به دلیل اینکه قوه قضاییه و سازمان زندان‌های ایران اجازه بازرسی‌های مستقل نمیده، امکان ارزیابی دقیق و موثقی تا کنون در این خصوص نبوده. اما بر اساس بعضی اطلاعاتی که بیرون از زندان اومده و همچنین مقامات پزشکی که دور یا نزدیک در این خصوص کار میکنن، اخباری مخصوصا در شهرستان‌ها وجود داره که متاسفانه در بهداری زندان‌ها کمترین و حداقلی‌ترین امکانات پزشکی برای اقدامات احتیاطی وجود نداره.
در همین رابطه آقای مندومی، ما در روزهای
گذشته به ویژه در ایام نوروز مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتند که مرخصی به عده کثیری از زندانیان دادن، ولی آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست و نامه ها و درخواست های خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی مدنی و فعالان حاکیه که شمار بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی و مدنی همچنان در بند هستند.
بله دقیقاً، در تایید حرف شما باید بگم که متاسفانه بر اساس بخشنامه‌ای که ریاست قوه قضاییه آقای رئیسی داده بودند و متاسفانه خود بخشنامه دارای ایرادات فراوانی بود، چرا که تبصره و قیود زیادی را حداقل برای متهمان سیاسی و امنیتی که بیشتر در نظام حقوقی ایران متهمان سیاسی رو امنیتی میدونن تعریف شده بود و در نهایت واگذار شده بود به اخذ نظر حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که در این خصوص اعمال تبعیض زیادی شد علیه زندانیان عقیدتی و متاسفانه نتونستن از این ارفاق قانونی که حق خودشون بود استفاده کنن و در صدی که آزاد شدن بیشتر با توجه به آماری که به دست ما رسیده و اطلاعاتی که منتشر شده بیشتر زندانی عادی هستن و متاسفانه باز هم حاکمیت روی خوشی به زندانیان عقیدتی نشون نداده، حداقل در این شرایط استثنایی که حیات زندانیان در خطر هستش. اساسا خیلی از حقوقدانان معتقدن که جرم سیاسی یک جرم نیست، ارتکاب این عمل یک عملیه به خاطر حفظ منافع اجتماعی و منفعت شخصی، در این خصوص خیلی کمه و حاکمیت باید با زندانیان عقیدتی مدارای بیشتری از این داشت، در این خصوص که واقعا ویروس کرونا حیات اونا رو داره تهدید میکنه.
فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور که اینک ساکن آلمان است، اشاره میکنیم آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک بالغ بر 87 هزار تن برآورد میشود. شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان تاکنون نزدیک به 1.5 میلیون تن بوده است که از آن میان مجموع نزدیک به 317 هزار تن بهبود یافته یا مرخص شدند. از میان نزدیک به 1.1 میلیون مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نیز بالغ بر 1 میلیون مورد، معادل 96% خفیف، و بیش از 48 هزار مورد، معادل 4% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تاکنون به تناسب جمعیت جهان که نزدیک به 8 میلیارد است معادل است با 11 تن در هر 1 میلیون تن، و آمار جهانی موارد ابتلا به کرونا هم تاکنون به تناسب جمعیت دنیا معادل است با 190 تن در هر 1 میلیون تن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
در این گیرودار به اصطلاح کرونایی از سرخابی ها چه خبر؟ این شما و این کارشناس و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده.
در پی انتشار عکس‌های در چند سایت خبری از تمرین تعدادی از بازیکنان تیم پرسپولیس، مدیر این تیم گفت این تصاویر مربوط به قبل از ممنوعیت تمرینات در ارتباط با ویروس کرونا بوده است. افشین پیروانی گفت هیچ یک از تیم ما در این چند روز تمرین خارج از ممنوعیت انجام نداده و تصاویر منتشر شده مربوط است به پیش از ممنوعیت به خاطر ویروس کرونا. پیروانی همچنین در مورد احتمال قهرمانی سرخپوشا در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران گفت اگر قرار به برگزاری بازی‌ها باشد پرسپولیس باز هم قهرمان خواهد شد. امروز 21 فروردین ماه برای آبی پوشان استقلال روز پرخاطره و شادی بخشی است. 50 سال پیش در چنین روزی 21 فروردین 1349 تیم استقلال که آن زمان تاج نامیده میشد برای نخستین بار به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسید. آبی پوشان ایران که در فینال جام باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه امجدیه شیرودی فعلی مقابل تیم هاپوئل اسرائیل قرار گرفته بودند، با گل‌های مسعود معینی و غلام وفاخواه 2-1 بر نماینده اسرائیل پیروز شده و برای اولین بار جام باشگاه‌های آسیا را بالای سر بردند. طی 50 سال اخیر استقلال 4 بار فینالیست باشگاه‌های آسیا شده که 2 بار آن با قهرمانی همراه بوده. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد قراردادهای تمام بازیکنان و باشگاه‌های فوتبال در جهان تا زمانی که به خاطر ویروس کرونا مسابقات پایان نیافته به قوت خود باقی است. فیفا از دو طرف خواسته در بحث مسائل مالی به راه حلی برسند که برای هر دو طرف مناسب باشد. در فرانسه میان باشگاه‌های فوتبال از یک طرف و بازیکنان لیگ‌های 1 و 2 از سوی دیگر برای کاهش دستمزدها در دوران تعطیلات به خاطر ویروس کرونا توافقی حاصل شد. این توافق می‌تواند تا 70% مبلغ قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها را کاهش دهد. سامان قدوس، لژیونر ایرانی تیم امیان که در جدول 20 تیمی لیگ 1 فرانسه در رده 19 قرار دارد، نیز بخشی از درآمد خود را از دست خواهد داد. و در ایتالیا دوناتو سابیا، قهرمان اسبق دو میدانی این کشور، به علت ابتلا به ویروس کرونا در سن 56 سالگی درگذشت. این دونده ایتالیایی در سالهای بین 1980 تا 85 قهرمان دوهای نیمه استقامت این کشور بود. دوناتو سابیا در بازی‌های المپیک 1984 لس آنجلس در دوی 800 متر پنجم شده بود. پدر این دونده هم چند روز پیش به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستند از رادیو فردا. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه برنامه‌های اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، اختصاص به گفتگو با بهروز بهنژاد، نویسنده، کارگردان و بازیگر و همراه زندگی خانم تاییدی دارد. او در این گفتگو ابتدا از آشناییش با فرزانه تاییدی میگوید.
روی صحنه تئاتر آقایی از آمریکا اومده بود به اسم پرورش، میخواست استخدام بشه در اداره تئاتر. موقع رسمی بود که یه نمایشنامه کار کنن، نشون بدن، اگر کارشون مناسب بود استخدام میشد. ایشون هم فرزانه رو انتخاب کرده بود و دنبال مرد میگشت که گویا فیلم آدمک رو برده بود با فرزانه دیده بودن و فرزانه اوکی داده بود که من میتونم رول مقابلش باشم. از همونجا آشنایمون از روی صحنه شروع شد و کشید به صحنه زندگی.
اتفاقی که تو اون مقطع افتاده اینه که به نوعی ظاهراً تئاتر و تلویزیون ایران از سینما پیشروتر بودن. البته همچنان الان فرزانه تاییدی رو با فیلمهاش به یاد میارن، نه با اون تئاتر و تئاتر.
بله، طبیعتاً ما خیلی اصرار داشتیم که به خصوص سینما رو به جهت درستش بکشونیم و من خیلی مسئله داشتم نسبت به شخصیت زن در سینما که تصویر می شد، که یادش بخیر فرزاد جونم این مسئله رو همیشه مطرح می کرد، همیشه باش می جنگید و بسیاری باش دشمن شده بودن سر همین که چرا حق زنها رو مخاضایت کنه. و یه جملهش این بود که تیتر شده بود که سینمای ایران تصویر اهانت آمیزی از زن ایرانی ارائه می دهد.
فیلمایی که فرزانه تاییدی در اون مقطع بازی کرد به نظرتون به تغییر این فضا تونست کمک کنه؟
چندتایی تونست کمک بکنه، ولی مسئله اینه که وقتی از 10 سناریو بهش ارائه میشد، 9 رول فاحشه بود و نمیدونم از شهرستان میمد خواننده میشد، دقاس میشد فلان، خب طبیعتا اغلب رو رد میکرد. مسئله این بود که زن ایرانی اون نبود که در فیلمهای فارسی، من فیلم فارسی میگم برای که همجوری شده بود این حالت، ما هم همچین تافته جدا بافته ای نبودیم، میخواستیم این جریان رو با همدیگه بتونیم اصلاحش کنیم و در نتیجه دو دستگی به وجود میومد. مثلا اون گروه اون طرفی باورش رو نمیشد مثلا یه فیلم تک سینمایی من مثلا پرفروشتر از یه فیلم اونا بشه که 13 سینما گذاشتن مثلا، با اینکه من آنچنان فیلم خوبی هم ایشا بازی نکردم، ولی همینایی هم که بوده بالاخره یه جوری کوب سرمون میتونیم بالا نگه داریم. فرزانه هم همینطور، فرزانه خیلی لطمه خورد سر این مسئلش برای ارائه نقش درست زن در سینما.
شما با خانم تاییدی در دو فیلم واسطه ها و فریاد زیراب بازی کردین که به خصوص فریاد زیراب فیلمیه که بخش عمده ای از تماشاگران حالا فرزانه تاییدی رو با اون به خاطر میارن.
فرزانه همیشه یکی از افسوس هاش این بود که هیچ کی عقبش نرسید که یه دونه فیلم سینمایی با من و تو بسازه که رول مقابل هم باشیم. البته ما نمایشنامه‌های تلویزیونی داشتیم که بسیار حالا امیدوارم نسوزونده باشن و یا از بین نرفته باشه، ولی هیچ وقت فیلم اونجوری از ما ساخته نشد. واسطه خب آقای محمدزاده کارگردان خوبی بود، یه شباهتایی به هریتاش داشت کارش، بعد دیگه مجبور شدن رول آقای بکمان بهتری یه مقدار گسترش بدن برای اینکه پول گذاشت تو فیلم. فریازیراد هم داستانش باید مختصر بگم، ما یه فیلمی با هم بازی میکردیم با داریوش، لیلا فروهر و شهره، به اسم بادامهای تلخ، به کارگردانی ایرج قادری و تهیه کننده محمود قربانی. پولی که محمود قربانی داشت کافی بود برای یه فیلم سیاه و سفید سینمایی، در حالی که ایشون اومدن فیلم واید اسکرین رنگی شروع کردن با دستمزدهای بالا، به خصوص دستمزد داریوش، و تقریبا حدود 20 دقیقه از فیلم که گرفته بودیم بیشتر هم شمال بود، پولش تموم شد قربانی. فریازیراب در از زاییده اون فیلم ناتمام که محمود قربانی یه شب اومد خونه فرزانه که منم اونجا بودم که دیگه دستم به دامنت یه کاری بکنم، هیچی نتیجه اون شده که من با سیروس البن که دوست بسیار نزدیک و عزیزم بود و هست تماس گرفتم و اون طرح دوتا دوست رو پیاده کرد، خیلی هم زیرک بود، تون خط قصه رو جور کردیم. ما بعدم فرزانه رو به استار اضافه کردن به فیلم که درازی نمیشد البته فرزان، چون بسکت تنها فیلمی که از ما اسم میبرن.
به انقلاب میرسیم، چه گذشت در اون چند سال ابتدایی پس از انقلاب؟
اصلا فکر نمیکردیم به این شکل بشه طبیعتاً، چون در اصل انقلاب رو نمیدونم رنگش رو عوض کردن، دزدیدن، شکلش رو عوض کردن. ما فکر میکردیم که تازه الان میتونیم برسیم به اون آرزوهامون، اون سینمایی رو که میخوایم بتونیم تولید کنیم، و من و فرزانه و چند تا از دوستان دیگه تونستیم تئاترهای لاله‌زار رو باز نگه داریم تا دو سال. یه روز فرزانه رفت اداره تئاتر، وقتی برگشت به من گفت چه عجیب، گفتم چی؟ گفت رو تابلو اعلانات یه اعلامیه زده بودن، نوشته بوده که از این تاریخ علی نصیریان و فرزانه تاییدی در این اداره سمتی ندارن و خیلی جا خورده بود. و خلاص دو روز بعد اسم آقای نصیریان رو برداشتم، ولی فرزانه مونده بودن اینطور که ما نفهمیدیم چطوریه. انتظامی هم هیچ وقت اسمش نرفت اون بالا. تنها چیزی که بعد از چندین بار فرزانه مراجعه کرد یه کاغذی دستش داد که نوشته بود خانم فرزانه تاییدی، شما مازاد بر احتیاج تشخیص داده شده اید و از این رو از این پس تمام حقوق و مزایای شما قطع خواهد شد. 5 سال بیکار بودیم بعد از اون سال 60. خب تو بیکاری و این که اجازه فروش اموالت هم نداری حتی، واقعا تو فشار بودیم. فرزانم خونه بود، معمولا در رو قفل میکرد خدمتکارش که نره تو خیابون، هر وقت چون تو خیابون میرفت یه مشکلی پیش میمد، چون مردم جمع میشدن روش حرف میزد و بر ضد حکومت حرف میزد.
چرا از مرز پاکستان و به اون شکل سخت و غیرقانونی از کشور خارج شدین؟
وقتی همه مدارکش رو ازش گرفته باشن، پاسپورتش رو روزی گرفتن که پاسپورت جدید بهش بدن که هیچ وقت ندادن، در نتیجه کسی که پاسپورت تو دستش نیست، ما رو یه بار دستگیر کردن بردن دادستانی و اونجا بهش گفتن تو روزنامه آگهی بده بگو از دین زاله بهایی متنفری و زیر بار نرفت. گفت من نمیخوام پدرم رو آزرده کنم و به هر حال با یک ضمانتی که ضمانت ملکی بود دادیم و که بعد از خیر اونم گذشتیم. و همونجا من تو ماشین تصمیم گرفتم که یه فرزانه باید بره حتما دیگه، چند هفته دیگه رد شد و تنها راهش این مسیر پاکستان بود. خیلی هم خطری بود و ریسکی بود دیگه، ولی کردیم.
از زندگی در خارج از کشور بگین، شما چند نمایش هم با خانم تاییدی بر روی صحنه بردید؟
اما اول خیلی مزاحمت میکشید، فکر میکردم که به هر حال باید هم بتازونیم و پیش بریم، و بعد دیدم نه، یواش یواش متوجه شدم تماشاچی اینجا در اصل یک مخلوطی از تماشاچی مثلا لاله‌زار و نمیدونم اون فرمیاس، و در ضمن اغلب کسایی که میمدن اینجا تئاتر ما رو میدیدن کسایی بودن که تا حالا تئاتر ندیده بودن. تنها یادگاری که از ما موند نمایش تک نفره دیوار چهارم است که فرزانه با اون ظرافت خاص خودش و با قدرت خاص خودش تونست 75 دقیقه روی صحنه باشه و نقش چندین آدم رو بازی کنه، که تنها یادگاری است که باهاش خوش بود، خیلی دوست داشت اون کار.
به فیلم بدون دخترم هرگز میرسیم، چی شد برای بازی در اون فیلم انتخاب شد فرزانه تاییدی؟
بدون دخترم هرگز کاستینگ دایرکتورش خانم جویس گلی بود که با دیوید لین کار میکرد. اینا همه اروپا رو هم داشتن میگشتن و وقتی رسیده بودن به انگلیس در پته اینترتینمنت اونجا آزمایش میگرفتن از همه، که من به شما بگم از پیتزا فروش تو لندن رفت برای امتحان برای این فیلم تا شاعر و ترانه سرا و هر کی که به این رفتن آزمایش دادن برای این فیلم. فرزانه شاید تنها کسی بود که امتحان نداد. من خودم دادم حتی تست دادم. فرزانه رو اومدن روی صحنه دیوار چهارم و تو بالکن نشسته بودن و دیدن. همونجا بهش دو تا رولو پیشنهاد کرده بودن که کوچیکه رو خود فرزانه انتخاب کرد و بازی کرد و خب بعدش زندگیش عوض شد طبیعتا. بعد میخواستن ترورش کنن، ما نمیدونستیم که 6 ماه منزل ما تحت نظر بود از طرف اسکاتلند یارد و MI6 یا آپارتمان رو به رو اجاره کرده بودن و ما رو تحت نظر داشتن که کسی به اصطلاح اگه بخواد حمله ای بکنن کاری بکنن. به هر حال فکر میکرد اون کار درستی بوده و میگفت اصلا ربطی به فرهنگ ایران نداره، مربوط به یه قشر خشک مذهب. منم این اعتقاد دارم و این که فیلم ضعیفی بود در ضمن.
و چرا در این سالهای آخر اینقدر گوشه نشین شده بود؟
گفتم از نظر همین روحی و اینا زیاد همچین علاقه ای نداشتی که وقتی متوجه شد که مردم کنارگیری میکنن به خاطر اینکه احتمال داره خطر براشون داشته باشه. آقا سر این فیلمی که ازش داره ساخته میشه تو ایران از مسئول کیمیایی گرفته تا فخیمزاده همه سر باز زدن از نظر دادن راجع به فرزانه. تنها کسی که نظر داد سیرو سرزن و یکی دیگر دوستامون اکبر زنجان، بقیه همه کنار کشیدن.
از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته ای آینده، روز و شب خوش.